نه انشاءالله بحثای این چند جلسه اون در مورد تشکیک اینو حل میکنه انشاءالله، همین اخیرا شاید تا آخر هفته مثلا اینم جوابش معلوم بشه انشاءالله.
این حرف درسته که وزن مشترک
لحظیه؟ من یه چیزی رو به ذهنم اومد حالا بگم، چون اینم پرسیدید، یه چند نفرم ازم سوال کردن، دوستان مختلف. ببینید بچه ها، یه واقعیتی وجود داره، ما تو حوزه نه مهندسی متن آموزشی نداریم، لذا میبینید، سلام علیکم سیدنا، لذا میبینید که مشکلیه، مهندسی نداریم برای متن آموزش. ببینید الان تو هر رشته متعارفی که تو دنیا یه جایی قراره ارائه بشه میان چیکار میکنن، منطقیش اینه، حالا باز خود اونا هم همه جای کار نمیکنن، اما منطقیش اینه که ای کار بشه، بعضی جای اتفاق میفته، میان یه عده ای رو جمع میکنن، میشن هیئت علمی های این رشته قبل تأسیس رشته، اینا جمع میشن، همون پولی رو که مثلا به یه آدم تمام وقت علمی دانشگاه یا محیط پژوهشی میدن، میدن یا بیشترش رو بهش میدن یا خیلی بیشتر، حتی تو غرب که اینطوریه خیلی بیشتر. اینا مثلا ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال توی بازی زمانی میان مؤلفه های این رشته رو از جهت ثبوتی و محتوایی و بعد از جهت آموزشی و کیفیت پیگیریش تو ذهن شاگردان و دانش آموختگان رشته تنظیم میکنن. بعد که این مؤلفه ها درست شد میان تنظیم میکنن، متن تولید میکنن براش. گاهی که خیلی عجله دارن متن دوره دکتراشو تنظیم میکنن، مثلا مکاسبشو درست میکنن، بعد میگن آقا دوره دکترا این متن درس داده بشه، بعد دوره های پایین تر رو اساتید بر اساس این متن خودشون جزوه بدن به طلبه، به دانشجو. گاهی که وقت بیشتره متن دوره ارشدش هم تولید میکنن، گاهی که خیلی بیشتره که نره، تو ایران نرسیدیم به ایدورش، اما جاهای دیگه هست که متن دوره کارشناسیش هم آماده میکنن، متن رو میدن درست میشه. این میشه مهندسی متن آموزشی. بعد دیگه قشنگ این میدونه از اینجا که میخواد بره تا او بالا چه شکلی میره، شلوغ نیست. ما تو حوزه چون این مدیریت متن آموزشی رو نداریم، نه در یک علم، نه در علوم و ترابط بین علوم نداریم، لذا نتیجهش این میشه مثلا شما اصول فقه دارید میخونید، یه دفعه وسط اصول فقه آقای مظفر میگه ترکیب انضمامی، ترکیب اتحادی. حالا بابای استاد در میاد که اتحادی انضمامی، برای کسی میگه حتی منطقش هم درست نخونده. غیر استاد هنرمند باشه روزی که داره منطق میگه سر کلی و فرد و عنوان و معنون سعی میکنه یه چیزایی از اینو تو ذهن شاگرد بشونه، روزی که واسطه در عروض و نمیدونم واسطه در ثبوت تو معنای مثلا اولی میخواد بخونه، دوباره سعی میکنه یه چیزایی ازش بکاره که روزی که میخواد اصول فقه براش بگه این مشکل پیش نیاد. بعد اون روز بهش میگن که آقا کجای المنطقی بود براش گفتی؟ راستم میگه، یعنی به یه معنا راست میگه، کجاش بود؟ میگه تو این قیده بود. میگه ای چرفیه تو این قیده بود. راست میگن. ما مجبور میشیم برای اینکه یه متن آموزشی و آموزشی کنیم، یعنی مدیریت کنیم متون موجودو، مجبور میشیم اطلاعاتو خورد کنیم رو متون، هر قطعی یه جا بگیم که آخرش نسیخ بسوزه نکباف، این مشکل حل. حالا اضافه کنید به این مشکل سیر نظامی آموزشی امتحانی، جلسات کم نیاد، کتاب باید به پایان برسه، امتحان ترمشه بده، میگیره دارم چه عرض میکنم؟ یه معضلیه. نتیجه این واقعیت اینه، شما مثلا الان دارید این همه مثلا منطق خوندید، منطق مظفر، بعد اومدید الموجز خوندید، یه دفعه میاد تو اصول فقه اعتبارات ماهیت، قید لاحاظ، قید مقسم قرار بگیره یا نه، فرق بین ماهیت مهمله و مثلا لا به شرط مقسمی تو چی؟ اینا واقعا، و اونم یه درس خارج فلسفی که تا آخرین نظریه ملا هادی سبزواری های مظفر تحقیق کرده. نگیش نمیشه، بگیش نمیشه، میاد وارد رسائل میشید. یه دفعه شیخ به خاطر اینکه یه چیزی از حرفای صاف فصول تو ذهنش سر مسئله قصد وجه و قصد غربت، یه تصویری صاف فصول داره، میاد مسئله چگونگی که حالات نفسانی جوانحی شروع میکنه شرح دادن. خب این بر اساس شرح حالات جوانحی، بر اساس فلسفه مشائه، بر اساس خواجه طوسیه، بر اساس ملا صدراست، بر اساس کی داره اینو میگه؟ بگیش نمیشه، نگیش نمیشه، مقدمش بگی نمیشه. این اتفاق وجود داره. یعنی شما هر کتابی رو که دست میزنید تو نظامات آموزشیمون از این جور مسائل داره. خب چه کار کنیم ما؟ یه واقعیتیه که ما مجبوریم تو همین فضای آموزشی مدیریت کنیم کتابها رو. حالا هر چقدر سن متعلم پایین تر باشه، اوضاع متعلم از وضعیت قرمز یا وضعیت زرد بودن به سمت وضعیت سفید بودن سیر مثبت داشته باشه، یعنی وقت بیشتری این متعلم در اختیار تو باشه، تو بیشتر میتونی این مدیریت و شیبش رو کم کنی. یعنی اینا رو خورد کنی، با یه شیب خیلی کم رو به جلو حرکت کنی. هر چقدر زمان کوتاه بشه مجبور میشه این شیب تندتر بشه. البته این یه واقعیته که تا یک سال یا دو سال با آدم هست همیشه. یعنی ظرف یه سال یا دو سال که آدم مبادی تصوری و تصدیقی یه مبتلا به تو این کتاب ها رو یاد گرفت، دیگه نفس راحت میکشه. چون بالاخره یه علم بی نهایت که نیست که، یه علمیه معلمینش هم مثلا اصول داری میخونیم، بالاخره شیخ هست و آخوند هست و محقق اصفهانی و محقق عراقی و محقق نائینی و اینا عناصر اصلی پیکره ایناست. اگه کسی اینا رو یاد گرفت دیگه میگه اوفش دیگه، از این ای که یه دفعه یه زلزله هشت ریشتری بخوره بهم یه چی بشنوم که ما سمعنا به هذا دیگه ندارم. حالا برید منطق همینطوره، برید فلسفه همینطوره. حالا یکی از راه حلها برای این قصه چیه؟ این که ما بگیم این طلبه، این دانش پژوه، این معرفت جوی علمی بیاد این علمو از با بسم الله شروع کنه. با بسم الله فلسفه 50 تا مسئله بیشتر نبود. قطعاً وقتی 50 تا رو خوند بعد میاد تو کتاب بعدی که کردش 52 تا، اقد شیب ملایمه چیزی رو حس همینطور میاد. اما این لازمش اینه که این آدم برای تعلیم فلسفه 20 سال وقت بذاره. اگه بخواد اینطوری کار کنه. یا بگیم مثلا اصول بلندش از قوانین بخونه. من قوانین خوندم ها. قوانین خوندم با موزه القوانین شرایع اعتمادیه. یه شرحی داره بر قوانین، موزه القوانین. یا بیاد مثلا معالم بخونه، فصول بخونه، اونجا بیاد. اما این مثنوی 70 من بل 700 70 عدد کسرته، بل 7000 بل 70000 طول میکشه. چه کار بکنیم؟ یه راه دیگه هم وجود داره. یه آدم حوصله بکنه، همتش بذاره، نه آخرین متن علمی، چون آخرین این دفعه ثبات نداره. مثلا الان چیزی که الان امروز بهش میگن علم اصول، امروز بهش میگن علم فلسفه، یک دعوای جنگ جهانی توش وجود داره که اگه این متعلم رفت تو این میگه آقا من به هیچ کی سفارش نمی کنم، اصلا حوزه رو ول کن بریم بیرون. میگن چرا؟ میگه آقا هیچ کی حرف هیچ کی قبول نداره. علم همیشه صدرش دعواه، موج طوفانه. یه 20 سال بیاد پایین، 30 سال بیاد پایین، 40 سال بیاد پایین، یه متنی رو که مثلا 30 سال پیش یا 40 سال پیش بوده او رو بگیره محور، هرچه بلا داره سر ای بریزه، هرچه داد داره سر ای بریزه، هرچه زحمت داره سر ای بریزه، این باعث میشه که با این کار این آدم حجم متعارف و صحیحی رو از او علم استیاد کنه. به قول یکی از موقعی که ما میخوندیم سال 881، ما هم سنمون زیاد نبود، حوصلمون هم کم بود، ما هم دنبال بازیمون هم بودیم، خودچی کشمش بازی هم میکردیم این کار. بعد مثلا میخوندیم، من یادم عبارتهای اصفهانی اول نمیفهمیدم واقعا. عبارت های محقق اصفهانی خیلی سخته، سخت نوشته، سن کم هم نوشته اما سخت نوشته. بعد اذیت میشد آدم. یه استادی داشتیم به ما اینو میگفت، میگفت نگاه کن تو که آخرش اصول فقه رفتی، یه چیزایی دیدی که تو کتاب قبلیت نبود، پدرت در اومد که بفهمی، یا میفهمید یا نمیفهمی. گفتم آه. گورا سوالم که اومدی همینطور بود. گفتم آه وجدان. یه دفعه شیخ یه بابی باز کرد به نام اصالت عدم تزکیه تو براءت، ما هم براءت نفهمیده بودیم، رفتیم تو اصالت عدم تزکیه که استصحابه از چیز داشتیم، یا تو کفایه ها کذا جاهای مختلف. هنوز یادم من موقعی که وقتی ورودی مدخل کفایه شد، بس واسط در عروض آخوند و نه قسمش و اینا، ما خب اینطوری نخونده بودیم، ما ریاضیوار با آقای مطهری واسه در عروض ثبوت اینا خونده بودیم، بعد اون نه قسم، بعد این نه قسم بعد کجا در اومده، حصرش استقرائیه، حصرش عقلی، ما هم عقلی تحلیل میکردم. اصلا یه مدتی اذیت بودم از اینکه این نمیره تو کتم، نمیفهممش. بعد ای به ما گفت تو که این بلار باید آخری سر تو هر کتابی دست میذاری. گفتم ما گفت شما وقتت بذار یه کتاب صحیح تو هر علمی که میخوای دست بهش بزنی بالای کار متقن بخون، اگرم قرار این سختی ها رو بکشه رو او بکش، که دیگه بعدش خیالت راحت باشه که چون که صد آمد نود هم پیش ما، زحمتش کشیدی دیگه این دیوار خراب نمیشه بعدن، نه اینکه یه دیواری بسازی بعد دوباره بری بالاتر ممکنه کل دیوار از اول خراب بشه، هم زحمتش کشیدی هم دیوار خراب میشه. هم انصافا این کار درست. این اتفاق تو فلسفه با فکر علامه داره میفته، لذا ممکنه کند کند برید جلو توی فلسفه، حالا بدایه تو نهایه، اما یک بار برای همیشه. تو اصول میتونه با مثلا عبارتهای امامی اتفاق بیفته، مثلا من غیر عبارت امام جای و سراغ ندارم و الا میگفتم. توی عرض کنم خدمت با سعادت شما، بعدا انشاءالله تو موضوعات بعدی مثل انسان شناسی، مثل چی اینا، یه سری رفرنس های اصلی الان وجود داره که آدم اگه بخواد واقعا بنابر فراورده های علمی و متعارف امروز حوزه های علمی بگه، میتونه بگه این کتاب صحیحه، یعنی این یه دیواری نیست که بعدا خراب بشه. خارج از دغدغه های روزانه درس و مباحثه و امتحان و پایان نامه، برای اینکه آدم به یه آرامش علمی برسه، چون بدونید بعدا انشاءالله امتحان پایان نامهاتون هم دفاع میکنید، تمام هم میشه، بعد در میگردید میگید چی کف دستم بود. این قصه رو بالاخره ما هیچ وقت، یکی بدبختی های انسان اینه دیگه، تجربه باید بکنیم تا باور کنیم. یعنی همین الان شما برگردید به پای یکتون نگاه کنید، به پای دوتون نگاه کنید، بعد ببینید نصیحت هایی که گرفته بود اگه گوش میکردید الان چی میشد، چه حسرتی میخورید. اگه آدم یه بار یه بخشی رو برای این کار اینطوری بذاره و ببرتش تا آخر تمام بشه، دیگه این آدم اگر تو کشورهای اسکاندیناوی هم بندازنش، دستش از کار علمی کوتاه نمیشه، چون یه بار این خط ربط رو برای خودش درست کرده. یعنی بقیه کارش دیگه با استاد راهنماه، با پژوهشه. یعنی الان همین الان بزرگان هر علم، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، معدن الحکمت و العرفان و التنزیل، این مرد خدا رو شما نگاه کنید، روزانه هفتگی ماهانه تولید علمی داره. حالا آیا لازمه راه این تولید علمی که پیش استاد باشه؟ نداره که دیگه، استاد خودش هست و این متون، اما نه یه بار او اصل کاریه رو پنبه رو برای خودش زده، به هر متنی دست بزنه میتونه با استفاده از بقلیاش کنار هم بذاره میتونه تولید کنه. ظاهرا نگاه که آدم میکنه مرمای مطهر رضوان همینطوره، عبارتهای برام استاد شهیده ببینید، میبینید یه 6 تا کتاب بود. من یه موقع اینطوری کتاب آقای مطهر میخوندم، نگاه میکردم اتوش میفهمیدم که آقای مطهر تو چه جغرافیای فکری بوده تو زمانی که داشته این کتاب میگفته. کتابای دم دستش معلومه، تو مراجعش اگه نگاه کنید، بعد نگاه میکنید میبینید آقای مطهری باز همین نظام فکریشو که یاد گرفته از اسفارش، از اصول فلسفهش، از اصولش، از ادبیاتش یاد گرفته، میبینی همین نظام فکری دوباره اعمال میکنه، یه کاخ جدید میسازه ازش، تو تفسیر، تو انسان شناسی، تو غرب شناسی. این کار رو یک بار باید انجام بدید و اولا و به ذاتم این کار رو باید رو اصول و فلسفه انجام بدید اگه میخواید ناجح باشید تو بقیه کاراتون. ببینید، خواهد برید تفسیر کار کنید، تفسیر متنه زبانشناسی متن میخواد، اصول میخواد، فقه میخواید کار کنید، متن، زبانشناسی متن میخواد، اصول میخواد، میخواید عبارتهای ویلدورانت جمع کنید با هم جمع بزنید، متن، زبانشناسی متن میخواد. این که میگم واقعی ها، نقل میکند اون آقا میگفت که من با آقای متحری گفتم آقا این مطلبی که میگید ایشون اینطوری نگفته، میگفت شما، گفتم من مترجم کتاب باشم، من اقربم بشتا شما، ایشون اینطوری نگفته. بعد آقای متحری میگفت که میگه نه اینو گفته، گفتم آره، مسلمات حرف او، گفتم من میگه نه اینو گفته، گفتم آره، گفتم نه اینو گفته، گفتم گفت چند تا نقطه گذاشت کنار هم، بعد به هم وصل میگه او اگه اینو گفته بعد اینو گفته، بعد اینو لازمش اینه 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 اینه، گفتم یه هندسه ای درست کرد، یه نظامی ازش در اومد. بعد میگه حالا شما یه بار دیگه مراجعه کنید، شاید من اشتباه، به نظرم همینه گفت. گفت بعد دو هفته من گفتم هر چی گفتی درست بوده، گفت دیگه خاضع پیش آقای متحری شدم، یعنی گفتم من خودم ترجمه کرده بودم، خودم این حسو بهم دست نداده بود تفکر ای آدم، این قدرت رو، این فکر و منطق و فلسفه و اصول به آدم میده، یعنی جنبه ثبوتیش و منطق و فلسفه میده، جنبه اثباتی و زبان شناختیش و اصول میده، اینا رو که بذاره کنار هم آدم میشه اسپندیار روینتر دیگه، هیچ وقت ضربه پذیر نیست، ضربه نمیخوره، ضربه گیر داره، فکرش جلوی ضربه ها رو میگیره. حالا بذارش بگو امروز فلانی کتاب نوشته بر علیه اسلام، اشکال نداره، تکلیف شرعیه دیگه، واجب کفاییه، اینه، اشکال نداره، میرم سراغ کتابایی دفعه. بعد این ملکه رو آدم باید نهایتا تو 30 سالگی به دست بیاره که بعد بیفته دنبال بقیه کاراش، یعنی بلند شه بره بگه آقا مثلا الان امروز مثلا اونیه که آقای متحری گفت مال 40 سال پیش بود، امروز یه بی پدر مادر دیگه شروع کردن مورد اسلام حجمه کردن، ما بیفتیم کل کتابای اینو آنالیز کنیم، یه طوری آقای متحری آدرس میده از عبارتای این فلان فلان شده ها بعضیاشون، آدم فکر میکنه مثلا این کامپیوتر دستش بوده، سرچ کرده خط به خط، جملات پیدا کرده، چسبونده به هم دیگه، اینطوری بوده واقعا. فکر میکنم باید، و این خصلت ایشون هم فقط نبوده، یعنی شما نگاه کنید تو این سال 30 به ایور، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله صافی، این بزرگان هر کدومشون هر چی به دستشون میرسید یه کسی شبهه اینطور وارد میکرد، اینطور میرفتن تو صحنه و جواب میداده کارشون، معلومه این ملکه رو قبلش تحصیل کردن، هر چقدر زودتر تحصیل بشه زودتر نتیجه داره. یه نگاه این چنینی هم گوشه دلتون به درساتون داشته باشید، این نگاه ورای دغدغه درس و امتحان و پایان نامه و آیین نامه و مدرک و گزینه الف و ف و همه موارد، این یه هیچ کدام باید بذاری کنارش، بعد بیا اینطوری ببینی قصه رو، یه گوشه ای یه نگاه این چنینی داشته باشید، سرعت حلزون هم که آدم داشته باشه زود به نتیجه میرسه، یعنی اگه حرکت رو اینطوری شروع بکنه هر علمی بیشتر 4 سال 5 سال طول نخواهد کشید، به پایان میرسه سریع دیگه، بعدش هم آدم نفس راحت میکشه. آره، حالا انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم حداقل تو اصول با همین کار بریم جلو. آره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. رسیدیم به الامر الرابع فی امثله اقسام البس. ببینید عزیزان، مرحوم امام سیر رو که در وضع اومدن چه جور بود، ببینید این داستان علمی که امام به ذهن شریفشون بود. اما اول من حقیقت وضع و من الواضع و تکلیفش معلوم کردن و اجمالاً او رو به بداهت کشوندن، مهم رو دیدن در این که یه سری شبهات وجود داره که اون شبهات سبب شده کسانی راه های دیگه ای برن، و الا اگه اون شبهات برطرف بشه خود اصل ماجرا که دلالت جعلی قراردادی اعتباری جعل اللفظ به ازای المعناس مسلم شد. همه چی رو نمیخوام بگم، فقط یاداوری شاکله فکری امام. بعد هم آمدن تو اقسام اربعه، گفتن که این اقسام اربعه بحث ثبوتیه، این بحث ثبوتی 4 قسم داره، اقسام دیگه ای که گفته شده هم باطله. و البته اشکال نداره که بعضی از اقسامش مثل قسم یک شکل‌های مختلفی رو بپذیره، اشکال نداره. این مطلب جدید بود، اینو قبلا نداشتید، اصلا این نکته نبود تو کتاب‌های قبلی که یکی از اقسام انحاء مختلفی داشته باشه. که روزی که ما اینو از امام شنیدیم گفتیم آخش، حالا راحت شد اون دغدغه‌ای که ما داشتیم. بود آقای مظفر یه بار خاص رو می آورد معنا حرفی، یه بار خاص رو می برد جزئی حقیقی، حالا فهمیدیم که نه، اینا انحاء مختلف میشه باشه، اشکالی هم نداره. خب بعد از اینکه امام چهار قسمو گفتن ثبوتن، همه هم سر مثال انسان و حیوان پیادش کردن، زید و انسان و حیوان، که حساسیت خاصی فعلا رو مصادیق ما نه، ما خواهیم تصور ثبوتی کنیم. چهار قسم درست شد، لغو هم نبودن، استحاله بیانی نداشتن، بعضی از اقسامی که پیشنهاد شد غلط بودن، بعضی از اقسامی که پیشنهاد شد استحاله داشتن، لغو بودن، باطل شدن، به دردمون نمیخوردن. این عقلاء عالم تو همون مقام فرض میگفتن اینا فروزه، به درد نخورین. بعد اومدن سر یه نتیجه، اون نتیجه رو یه بار دیگه باید یادآوری کنیم، خیلی مهمه. امام گفتن آقا حالا که ما این چهار قسم رو درست کردیم، برای بعضی از اقسامش هم انحاء مختلف قائل شدیم، تو خارج که میخواییم بریم از کجا بفهمیم کدوم لفظ از کدوم قسم؟ ضابطش چیه؟ ضابطه پیدا کردن معنا تو اصول، اینو من اضافه میکنم، تو عبارت نبود، این تیکر دارم اضافه میکنم برای توضیح. ضابطه پیدا کردن معنای موضوع اون له ما تو اصول داریم، چیه ضابطش؟ علامات الحقیقت و المجاز. ضابطه پیدا کردن معنای موضوع اون له، علامات الحقیقت و المجاز. اما ضابطه استکشاف وضع، وضع عامه یا خاصه، ما برای او تو علم اصول ضابطه ای ها نداده بودیم. چی؟ چی گفته واضحه؟ کجاش واضحه؟
مانعی از این که بفهمید؟ اصلا مانعی هست مگه این که بخوام بفهمم؟
بله. از کجا فهمیدی؟ همه از کجا فهمیدی مانعش؟
خوش.
چه جوری؟ مثال بزن معلوم کن.
لو وقتی معنا حقیقت مشخص بشه، اون معنای عام یا خاص دیگه.
موضوع اون له.
خب باشه،
وضعشو جمله رو دقت کنید.
واضحه.
وضعو چه جور فهمیدی؟ وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع رو چه جور می‌فهمیم؟ تکلیفش چیه؟ موضوع له ضابطه داری تو اصول؟ خب شما می‌خوای بگی، مگه ثمرش اینه که شما می‌خوای بگی فلان لفظ از نوع قسم 1، فلان لفظ از نوع قسم 2، فلان لفظ از نوع قسم 3، فلان لفظ از نوع قسم 4؟
نه، من
می‌خوام لفظ کشید. خب چرا میگید نه؟ چرا خلاف بدیهی حرف می‌زنید؟ خب شما میگید تو اصول، شیخ بزرگوار که اینو گفت، اصول داریم میگیم، من که لغوی نیستم. نه، جمله به دقت کنید، مکابره نشه. من که تو علم لغت راست میگی، کتاب لغت باز میکنیم، دارتون معارف لغوی میگیم فلان لفظ معناش اینه، تمام. اما تو علم اصول شما میگی آقا فلان لفظ از نوع قسم 1 است، فلان لفظ نداشتیم تا حالا، میگفتیم اعلام شخصی از نوع قسم 1، اسماء اجناس از نوع قسم 2، معانی حرفی از نوع قسم 3، اسماء اشاره از نوع قسم 3، قسم 4 مصداق نداره. بعد شما ها اومدید گفتید تو اصول جدید گفتید تبع علامه طباطبایی، تبع امام، تبع کی؟ مخترعات و عقلایی از نوع قسم 4، اینطوری میگفتید دیگه. بله، آفرین، ها ها، اجازه بده، حالا همینجا همینجا همین با بیان خودت بگو، با بیان خودت بگو. من نگفتم درست نکردیم، تیکه آخرشو گفتم اتفاقا، نه اولش مسلم چهار قسم درست کردی. الان شما اومدی گفتی معنای حرفی از نوع قسم 3 است، موضوع لش معلوم که خاصه، کی گفته وضعش عامه؟ میدونم اقسام 4 تان، حالا موضوع له شما خاصه، سلمنا. وضعت کی گفته عامه یا خاصه؟ راه اثبات سوال تو رو خدا دقت کنید بعد برید تو جواب. وقتی با هم حرف میزنید احساس کنم سوال هنوز متوجه نشدید. ببینید شما میایید تو علم و اصول وقتی اقسام هر بره میگید تمام ولش کن، حالا میایید تو وقوع میگه آقا فلان قسم واقع نشده، فلان قسم واقع شده، میگیم کدوم قسمت واقع شده؟ میگی قسم یک و دو و سه واقع داریم، درست شد؟ دارم اصول فقه میگم مزفر قسم. میگیم که خب میگید که از اعلام شخصیه از نوع قسم یکن و از خاص موضوع لا خاص. میگیم خب از کجا فهمیدی از قسم یکن؟ میگه خب تبادر هم اینه که موضوع لا خاصه. میگم خب باش تبادر موضوع لهت درست کرد. کی گفت وضعت خاصه؟ قسم یک وضعش خاصه، قسم سه وضعش عامه، دوتا هم موضوع لهشون خاصه. اعلام شخصیه باشه، این میشه دلیلی که شما داری میتراشی. تو عبارت اصول نبود، نبود کجا بود؟ یه چی دیگه همین که دارید میگید و حرفه.
چون مشکل معنی حرفی داشتی، اگر مشکل نبود که اساسا پس معلوم هر جا همچون وضعی پیش میاد بس بسه و یعنی علام شخصی که مشکل نداشت.
خب باشه، پس اینم یه طریقی شد، یعنی انفعال، یعنی درد و... یعنی سرم درد گرفت دستمال بستم. پس شما نه وضع عام موضوع له خاص. وضع عام کی گفته ای شما وضعتون یا عام یا خاص؟ قبول. راه اثبات این که اینجا در حاضر لفظ که دارید میگید وضع عام یا خاصه چیه؟ با چه طریقی ما باید این اثبات کنیم؟
بعد از اینکه ما رو به تقسیم
میرم کی گفته اینو؟ کجا گفته؟ گفت وضع اراد، گفت راه تشخیص وضع اینه؟
نه
خودتون باش میشه تراشیدم شم تو من که خزانه. ببین خود چرا مکابره میکنیم؟ خزانه اصول ما اطلاعات روش زیاده. مکابره یعنی لجبازی آقای فرزان، یعنی ما قبول داریم تو خود داریم مکابره میکنیم. نه میدونم، میگم نه شو. پس معلوم شه ایام انتخابات ذهنیت ها سیاسی، اکلم ها بار سیاسی است. وقتی تو اصول مثلا بیا ببین نه خمات که داریم میگیم بگید کتاب های علمی که مثلا میگن مکابره است، یعنی میخوام بگم مثلا مجگیریه، نه خوام میگن خلاف بداهته. یعنی شما هم الان قبول دارید این مطلب امام را؟ آخه میخوام چرا ما داریم بحث بدیهی لج میکنیم، بحث اضافی میکنیم؟ امام داره میگه آقا تو هیچ کتاب و اصولی در مورد تعیین اینکه وضع و با چی تعیین کنیم حرفی نزدن. خب شما آفرین قبول باش همین. حالا من نگفتم غیر معلومه، دارم میگم حرفی نزدن، معلومه. یه حرف بعدی حالا بذم نشونش میدم غیر معلومه، بعد میشه مثل جامعه سعی هم کیس که نتونست درستش کنه. حالا بایستید فانتظرو فعلا اینه قبول کنید از امام. امام میگه آقا نگفتن، ضابطه دادن برای تعیین موضوع اون لفظ. گفتیم آقا کجا بفهمیم این لفظ برای چه معنایی وضع شده؟ برای چه معنایی یعنی چی این موضوع اون لفظ؟ گفتن علامات الحقیقه والمجاز، کما این که کسانی که اومدن خلط کنن بین اصول لفظی و علامات الحقیقه سری تابلو قرمز نشونشون دادید. گفت آقا ایست بیست، اینجا مراد جدی بود جای اصول لفظیه، اونجا که بحث موضوع لفظ بود بحث دلالت تصوری بود علامات الحقیقه و المجاز، اینجا دلالت تصدیقی، اونجا دلالت، اینجا کذا اونجا کذا. چرا اسم اشکال میارم آقای مطهری؟ وقتی تو اشکال شما جوابو میدی معلوم میشه جهل مرکب نبوده، خوب فهمیدیش، شیرفهم شده که میتونی بین ای و دیگران فرق بذاری. پس قشنگ علامات الحقیقت و المجاز گفتی شیخ صادق برای چی آقا؟ برای تعیین موضوع له ضابطه بمون دادید، لذا خیلی راحت میتونیم از علامات الحقیقه که تعیین موضوع له میکنه صفات جمله اضافه دارم میکنم، از علامات الحقیقه که تعیین موضوع له میکنه صفات موضوع له هم تعیین میکنه. لذا علامات الحقیقه وقتی پیاده میشه میگه معنای حیوان این است، معنای انسان این است، معنای زید این است، هم این بودن معنا رو معلوم میکنه، هم خاصی ها آن بودن، جزئی ها کلی بودن. پس موضوع اون ضابطه داره تو اصول، اما برای وضع ضابطه ندادید. تمام شد این مسلم. یعنی حرف آقا، یعنی هر وقت دغدغه پیدا کردن رفتن تو قسم سه. یه زبون دیگه بگید، حالا که میخوایی تو رو بگید، خب شما حداقل اصول فقه گوش دادید، من یادم میدونم مطمئنه. تو اصول فقه من بهتون گفتم بابا این آقایون انفعالشون هم برای ساخت قسم سه به خاطر خلط مقام تصور و وقوع بوده. اینا عروض اول گفتم میخوایم ثبوتی حرف بزنیم، بردنش تو برهان و کون رابط و لابد من تصور طرفین ان الوضع حکم علی او حرفا. بعد اومدن تو تصویر اربعه شیرجه زدیم تو مصادیق، گفتیم این اعلام شخص واضح توضیح نداره، اینم چی. بعد دوباره اومدیم تو استحاله قسم رابع بحث تصوری کلی برهانی، دوباره رفتیم تو تحقیق معنای حرفیه تو وقوع. چند بار بین این مقام ثبوت و اثبات، مقام وقوع و مقام فرض رفتیم و برگشتیم. این صناعت پیش امام کامل ادا شد. امام گفت آقا من اقسام اربعه براد میگم، همان با مثال زید و عمرو بکر و انسان و حیوان میگم براد، عمدن فقط با یه مثال براد میگم که نشون بدم مثالو که آوردمه فقط برای تقریب این قسم از وضعه، لذا هیچ حساسیتی ندارم چه مثال بزنم. یه مثال برای همه میزنیم، مثالم خب باید مثال اجلای از ممثلش باشه تا تبیین کننده مسئله باشه. ما آوردیم مثال زدیم واضح کردیم رفت جلو. حالا میخوایم بریم تو وقوع. با صناعت من این سوال درسته، پیش شما این سوال غلطه. لذا برای همین بهتون گفتم چرا مکابره میکنید، دارید با ذهنیت گذشته با هم حرف میزنید. تو ذهنیت گذشته ذهنیت شلوغه، از ثبوت به اثبات، از اثبات دوباره به ثبوت، دوباره به اثبات. این رفت و برگشت تا سبب میشه که شما برای من از آیه اصفهانی گفته، کجا گفته آیه ستوده؟ میگه همونجا که اول تعریف وضع غرض گفت. میگم خب خیلی خوب، دست درد نکن. آقا میگه گفته، کجا گفته؟ میگه بداهت. آقا میگه گفته، میگم کجا گفته؟ میگه اینکه ایتو. میگم بابا اینا یعنی همون قراش میش کردن فضای اصول، شلوغ پلوغ کردن اصول. اگه کسی منظم بیاد جلو، امام میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یه اقسام اربعه دارم، مقام فرضش فهمیده، تو مقام فرضم هیچ نگاهی به مصداق صادق جان بگو آقا نداشتم، لذا الان که میخوام برم تو مصداق مثل یه گنگ خواب دیده، چشام تازه باز کردم، الان میخوام برم تو امثله، هیچ مثالی هم تا حالا برای هیچ قسمی مشخص نکردم، حجت بهم بدید برای تعیین. اگه بداهت بگید بداهت، اما ثابته بیدا بداهت هم نسبی نباشه، فرد یکی بگه ای بدیه پس فرد یکی بگه او بدیه، یه حجت ثابت به من بدید، تعریف بکنید، حدود سقورش معلوم بکنید، من با او حجت برم کار کنم. اینو برای تعیین موضوع نه گفتید، اما برای تعیین وزن نگفتید. جانم نیاز نبوده، پس من در واقع دارم دقیقش هم میکنم، میگم اشکال با مبنای شما وارده به اونا، مگر اینکه شما بگید اونا هم همون اول گفتن ما میخوایم ثبوت و اثبات جدا کنیم، پس اونا هم این مبنا رو قبول. کی الان که داره میگه انصافا اون نیست، نه داره باش اگه حرف شماست چش. خب شما ناراحت اون تیکه یک مکابره ای ها؟ نه من منظورم اون نبود. بله بتم رای میدیم انشاءالله کاندیدا بشی، نماینده بشی. بله و کیفکا. حالا بریم جلو. امام پایان اون بحث تو اون پاورقی که خوندیم این مطلب رو هم گفتن به ما. حالا جالب اینه این بحثا رو باید اونجا با هم میکردید، نه الان که داریم دورش میکنیم. عجله ایشو من نشستم سوال جواب دادم. و کیفکان، پس ما برای وضع ثابت نداریم. بله پیش اونها یکی از موارد ثابت داشت، اونم قسم دو بود. چجور ثابت داشت؟ قسم چهارشم. اون جایی که یه قسم محال میشه، اون جایی که یه قسم محال میشه خود به خود قسم جائز ما در موضوع اون له عام منحصر به یه مصداق میشه، به یه فرض میشه، به یه قسم میشه، چون البته باز با طریق ما که چهار قسمش جائزه این هم به درد نمیخوره. بله بله ما کفایت میکنه. حالا پس ضابطه چیست؟ امام خودشون هم ضابطه ای را نفرموده، ضابطه نداده. این شبیه اینه. فهمیدم. خب این معناش اینه که ما باب اقسام وضع و وقوع اقسام وضع رو از سجل ابحاث و اصول حذف کنیم. اینم هیچ کس نگفته. من که میگم هیچکی نگفته نمیخوام بگم حرف غلطی، میخوام شک کنید شما. نه قائل نه یا خوب. من دارم میگم فعلا عنایت کنید، هیچکی تا حالا اینو نگفته به این شکل. امام که انتقالی میدونه چرا بحث میکنه؟ ضابطه نگفته اما خواسته اقسام اربعه رو بگه. حالا من میخوام گیر ایجاد کنم بگم پس شما که الان ضابطه خودتون اشکالو گفتید، ما هم سلمنا و آمنا، شما نگفتید الان خودتون اشکالو به اونا گرفتید، اشکالم وارده، ما هم راست میگید. یعنی واقعا الان عند الله و رسول الان ما میخوایم بیایم تعیین کنیم که کدوم لفظ از کدوم قسمه، ما برای تعیین موضوع لج را ضابطه داریم. تبادر به ما میگه که آقا صحت سل، به ما میگه آقا این موضوع لج جزئیه، موضوع لج کلیه. از جانب موضوع لج تکلیفمون معلوم میشه، اما از جانب وضع با چه ضابطه ای میخواهید تکلیف معلوم کنید؟ ببینید اینجا یا شما بگید اصلا این بحث رو دیگه از ابحاث و اصول خارج میکنی. نه دقت کنید، من حالا دستبندی میکنم. اگر شما بگید آقا این بحث رو خارج میکنن تو من بحث اصول خود ایشون هم این کار نکردن. اگه میخواید بگید که آقا ما این بحث رو داریم اما همون بداهت است، همون انتقالی که حقیقت وضع بود مشکل رو حل میکنه، خب که نمیشه. خب اینطوره همون انتقال موضوع اون هم حل میکنه، همون انتقال داره تصدیقی هم حل میکنه، همون انتقال هزار تا چیز حل میکنه. با عام، عام در ذهن همه موجوده، با عام همه چیه میتونیم حل کنیم. اما ضابطه نهایی چیه اینجا؟ این مطلب بیان نشده. حالا میریم جلوتر ببینیم آیا از متاوی کلمات امام میتونیم یه ضابطه ای پیدا کنیم یا نه. با حفظ اینکه ایشون اندت تصریح گفتن لا طریقه، عبارتش بیارید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. کجاست عبارتش پیدا کنم؟ بله من منم پاورقی یادمه اما تو عبارت من هرچی میگرم متنه، پاورقی نداره انگار. و بعد تصور موضوعکر و امکان فلان لا طریق لنا فی مورد عموم الموضوع الا ثابت به تبادر، ثابت به تبادر و غیر تبادر. ثابت تبادر یعنی چی؟ یعنی موضوع الله ما ثابته دادیم براش، بابی براش گذاشتیم تو اصول. اما لا طریق لنا فی مورد لاثبات عموم الوضع، چون قسم چهارم برای ما جایزه. کما لا طریق لاثبات عمومه فی مثل معانی الحروف علی فرض ثبوت خصوص موضوع لفیا، لا طریق لامکان ان یکون من قبیل صورت ثانیه او صورت ثالثه من صور خصوص الموضوع.
پس نفی جنس طریق؟
نه
لا، این طریقی شما دارید انجام میدید.
بله
خب حالا چیه؟
نگفتم
امام
هم. حالا من که اهمتر گفتم، گفتم باب بذارید براش. خب شما باب دارید برای تعیین موضوع اونله، چرا باب ندارید برای تعیین بس؟ حالا گفتم بریم تو ضمن بس ببینیم آیا از متاوی کلام امام یه طریقی پیدا می شود یا نمی شود. نمی دونم امام که داره میگه نیست، نگه نه واقعا این سوال امام جدیده و الا قطعا کسی بابی تو علم اصول برای این نذاشته. و بعد میدونید اشکال چیه؟ وقتی باب نداشته باشه دیگه جهت عامه و ملاک واحد نخواهد داشت. یعنی هر جا میریم به هر دغدغه و دردی که برسیم درمونش یه درمونه. تو معانی حرفیه چون مشکل معانی حرفیه و عنوان و معنون نبودش در ذهن و اینا بود یه جور شد، تو جای دیگه جور دیگه میشه، تو جای دیگه جور دیگه میشه. این بلا سرمون میاد. هر جا ما یه ضابطه درست نمی کنیم که من جهت عام مورد بس قرارش بدیم، بعد که میریم تو امثله، لون امثله باعث میشه هر جا یه ضابطه درست کنیم برای خودمون. همین بلای تورمی پیش میاد که تا حالا پیش اومده. نه تورم اقتصادی، تورم در علم و اصول. نه همینطور. ای بحث یه چیز دیگه توش در بذارید، من اون اینجوری بگم جواب سوال شما رو میدم. بذارید با یه زبون دیگه بگم، با یه زبون دیگه حالا برم جلو. کما اینکه با توجه به این توضیح امام و با عنایت به این بیان امام، لازمه این حرف اینه که علامات الحقیقت و المجاز مقدمه بر بحث اقسام بحث باشن. ببینید از جهت ثبوتی داریم میایم پایین دیگه، ما اقسام اربعه رو درست کردیم. امام هم بهمون یاد داد که مثل دیگران تشتت بین الامثله و ثبوت و اثبات پیدا نکن. سلام. حالا که تشتت نداریم، یک، ما هم از ثبوت درست کردیم میخوایم وارد اثبات بشیم، دو، حالا وارد اثبات میشیم، ما تو ثبوت اینجاییم، اثبات اینجاست، اگه بپریم دست پامون میشکنه. یه پله دیگه باید بذاریم اینجا. پله چیه؟ ابزار اکتشاف موضوع اونله، ابزار اکتشاف وز. بعد که این پله رو تمام کنیم بگیم حالا اون چارتا رو که داری، یه ابزار رو هم که داری، حالا برو تو امثله. معنای کلام حضرت امام رضوان الله علیه اینه. خب داره تصریح میکند به ای. ببینید عبارت رو ببینید، وقتی کسی میگه که ببینید عبارت رو ببار ببینید، بعد تصور ما ذکر و امکان الوضع الخاص و عموم الموضوع له، لا طریق لنا فی مورد عموم الموضوع له الثابت به تبادر و غیر تبادر لاثبات او، لا طریقه کما لا طریقه. نعم با سیستم آقایون نسبت به یه طرفش لنا طریقه، اما با سیستم ما لا طریقه. خواهاله که لا طریقه، شما نباید برید تو اقسام، شما باید بیستی بگی آقا حالا پس بذار به اول طریقه پیدا کنیم بعد بریم تو اقسام. آقا یه مشکلی شد، پرونده مفتوحه، خود تا پرونده درست نشه که نمیتونی واردش بشی. کما که داری تصریح میکنی از ثابت به تبادر و غیر تبادر برای طریقه موضوع اون لزابطه داری. خب باشه، خب آقای استاد، حضرت استاد، روحی لک الفدا، بیا این ضابطت برام توضیح بده، اینه من یاد بگیرم، ضابطه اونجا هم بیا بگردیم پیدا کنیم، اونم یاد بگیریم، بعد با هم وارد اقسام وقوع اقسام بشیم. طریق طبیعی منطقی اینه. این کارم انجام ندادی. چرا انجام ندادی؟ من نسبت به امام هر وقت اینطوری حرف میزنم به خودم شک میکنم. یعنی من یه جایی نفهمیدم، یقین دارم. حالا بریم جلو ببینیم کجا رو نفهمیدیم که این اتفاق افتاده. یه پوکی توی سیر توی دیواری که ساختم تو ذهنم، یه جاش سوراخ پوکه، او داره ای بلا رو سرم میاره. و الا این مرد یه ای خطاها نمی کنه. این مرد مرد میدانه، این احتمالا چیزی داره. میریم جلو تو امثله بعدا پیداش میکنیم انشاءالله، مطمئن باشه علم اجمالی داریم، یه چیزی هست ما بلدش نیستیم پیداش میکنیم انشاءالله.
چون سری منطقه ارادت کنی، این مسئله جواب داد کنی،
بقیه همه رو
دارن
به هم قرار میکنن.
چون سری
مقاله
داره
شیخ بزرگوار آقای ستوده، جناب آقای ستوده، امام اولا دست برداشت از او حرفش. ده بار اینه گفتیم، یک، دو، یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه، نه یه جا، همه جا دست برداشت الا اولش، الا حتی تو تعریف هم دست برداشت، حتی تو ضابط تمایز هم دست برداشت، همه جا دست برداشت الا تو استدلالش که همون پاراگراف های اول بود. یک، دو، حالا اشکالم نداره امام بگه آقا اینجا، بگه آقا من علاوه منطقی باید الان متعلم اینجا این دوتا رو یاد بگیره بعد وارد اقسام بشه، اما چون بعدن میاد فلان نوتیل، یه جمله میشد بگه. واقعا نشون نمیده عبارت اینو. عبارت امام داره میگه لا طریق لنا تو وضع، لنا طریقون در موضوع اون له، بریم امر را به اقسام وضع. خب عرض کنم این خودش یه سوال دیگه است. اگر ما ابزار رو بهتون میدادیم بعد میگفتیم اول وضع رو با ابزار معلوم کنیم یا موضوع اون له، رابطه ابزارها چه نسبتی با هم داره؟ بر اقسام، بر امثله اقسام وضع، امثله همین همینی که الامر را به وقوع، بر وقوع مقدمه، یعنی دو تا ضابط رو باید بر وقوع مقدم کنیم با این توضیح. خون نه نیست تو عبارت آقای قیلابی، خون نیست میدونه حالا نیست کجا، من اونجا هر جا من رو هوا حرف زدم جلو بگیرید، رو عبارت نیست، این عبارت واقعا از عبارت ای استظهار نمیشه، خون نیست. حالا چرا من رو موکول میکنی به یه جای دیگه؟ میگم دارم میگم الان نیست تو عبارت ای، شما میگی اونجا اینطوری بود، اونجا اشتباه بود، سلام نه من برام آسونه، اشتباه کردم یه جمله، اگه اونجا یه کار کردم دستان بالا اشتباه کردم، سعیم بر اینم که دستم در برم، اما سعیم بر اینه تا جایی که عبارت راه میده بگم، حالا بیاریم تو عبارت نشون میدیم کجا، هر جا بود چشم. الان تو عبارت اینجا واقعا الان امروز من این نکته که گفتم جدید بود، یعنی شما واقعا تو عبارت اینطوری استظهار نکرده بودید، این سوال و پرونده مفتوح تو ذهنتون نبود، ظاهرا نبود. این مطلب بماند، این پرونده رو باید ببندیم، ما نبندی پرونده مفتوح میمونه، کمرمون میشکنه بعدا. حالا ببینید کجا چه بلایی سرمون میاره. خب آقای انتظام میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه بگیم قانون کل ما بر از لابد و اعتلا ما به ذات و از باب و حجج ورداریم یه قانون دیگه بذاریم به جاش، ای مردی بذار، اگه مردی این نظام اقسام اربعه وضع از باب الفاظ و موضوع لا بردار بینم میخوای چیکار کنی، نمیشه برش داشت، هیچ رای نداریم دیگه، را همه چی مسدود میشه. تو رو خدا دیگه حالا من اجازه پوزش میخوام ازتون، اجتهاداتتون رو گوشه کتاب بنویسید، بریم جلو فعلا. میتونم دارم میگم تو عبارت نیست، من متوجه شدم فرماشتون کامل فهمیدم، میگم واقعا یه دالی ایمایی سبی که سعی و سعیتی یه چیزی فلا حیث و قد سیعتی فلا نوتی، یه چیزی بگه که من بفهمم که می داره حواسش منطقا ای باید اینجا باشه، اینو ندیدم تو عبارت، خیلی هم بالا پایین کردم. خب الامر الرابع یقین دارم یه چیزی هست، حالا من میبینید، حالا میبینید انشاءالله. الامر الرابع فی امثله اقسام الوضع، بریم امثله اقسام الوضع. خب این مسلم الان دعوای ما این نبود،
ولی شما گفتید خودما اول میومدن مصادیقو در نظر میگرفتن، ولی طبق اون
شیخنا ببین الان خب ما که دعوامون این نبود که نه نه دقت کنید بله این درسته، اما بحث ما الان یه چیزی واسطه بین این دو تا بود، دوباره ببینید نه فعلا نگفته، تا بریم جلوتر ببینیم جواب پیدا میشه یا نه. الان این جلسه معلا همین بحثی که داشتم اینه بود که امام اقسامو گفته بره رو امثله، اینو قبلا هم گفتیم، امام اقسامو گفته میره رو امثله، منظمم عمل میکنه به خلاف اونها که تشتت وجود داره تو کلامشون، تمام شد. اما الان این حد واسطی رو که خودشون سوالش ایجاد کردن تا پروندهش بسته نشه، ما مجوز ورود به وقوع، چون ابزار اکتشاف وقوع رو نداریم. خب شما وقتی ابزار به من ندادیه، من سلیقه‌ای میرم وقوع و تحلیل میکنم، بعد دعوا پیش میاد. شما یه ابزار حجت بده که با ابزار حجت بریم تو وقوع، که تشتت و تذبذب و دعوا هیچ نیاد، این وجود نداره الان. حالا مع این که وجود نداره، امام میرن وارد اقسام اربعه میشن. اینم هست، اینم میگیم، فکر میکنم یکی دو تا بحث دیگه به این میرسیم، سوالشو اونجا طرح میکنیم، بذاریمش حالا. چیزی میگن اونجا که شأن نزول این میشه که این سوال رو من التفات ندادم به این فضا رو تا. حالا بریم سراغ اقسام. امام رضوان الله تعالی علیه در مورد اقسام میفرمایند که یه مقدمه دیگه هم بگم، حیف این هم حواسمون باشه. ها؟ اه؟ و می‌ذاریم برای فردا. چشم. مثلا الله علی محمد و آل
محمد.
اگه دوستان من، اگه دوستان مقدار اطلاعات اصولی که دارن باشون از کتاب‌های قبلی، یک کسی فقط الموجز خونده، فقط الموجز، یک کسی اصول فقه خونده، اصول فقه که الموجز و اصول فقه خونده معن، یک کسی رسائل خونده و رسائل، یک کسی کفایه خونده و کفایه، اینها رو بذارن با هم تو ذهنشون و با این بیان سر بحث، این خیلی کار بزرگی خواهد بود. کار سنگینی نیست، اما پایان این کتاب ممکنه شما رو از بسیاری از عبارات بی‌نیاز کنه. من این رو با اشراف کامل عرض میکنم. یعنی الان میدونم تو اصول فقه جا به جا از چه کسانی هزینه علمی شده و استفاده شده و هاکزا تو کتابای دیگه تو. لذا اگه این کار رو انجام بدید و بیایید اینجا، ممکنه یه دفعه یک تحول شگرفی تو تاریخ تحصیلیتون تو علم اصول ایجاد کنه. فقط یه زحمت کوتاه داره، یعنی واقعا نیم ساعت، سه ربع ساعت، یه ساعت، ربع ساعت، بستگی داره با آدمش. قبل از این بحث اطلاعات الموجز اصول فقه یا الموجز اصول فقه و رسائل یا الموجز اصول فقه رسائل و کفایه رو بیاره آدم با خودش مقدمه این بحث. تو عبارتهای شیخ هم هست. من دارم بر همین میگم، هر کی، نمیخوام الان بارو سنگین کنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. سلام علیکم، سلامت باشیم، خیلی ممنون. بله بله در خدمتتون هستم.